السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين، العبد المؤيد المصطفى الأمجد، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة والسلام على أخيه أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وبلغه منا تحية وسلاما. به نیت تعجیل در فرج امام عصر ارواحنا فدا، انشالله که این جمع و این جلسه مورد عنایت اون حضرت قرار بگیره، قلبشون از ما راضی و خوشنود باشد، صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. موضوع عرایض بنده این شبها به برکت مجلس عزاداری امام حسین علیه السلام شرح این جمله معروفی است که این روزها هم زیاد می‌بینید، نوشتجاتش رو هم زیاد می‌شنوید، که در یکی از فرمایشات و سخنان گوهربار حضرت امام حسین علیه السلام از مدینه تا کربلا، حضرت فرمودن مثلی لا یبایع مثل یزید، کسی که مثل من فکر کنه، مثل من زندگی کنه، روشش مثل من باشه، منشش مثل من باشه، با کسی که مثل یزید فکر میکند و روش و منشش مانند یزید هست بیعت نمی کنه، با هم پیوند نمی خورن این دو تفکر. رسیدیم به اینجا که تمسک به سیره اهل بیت و قرآن کریم که سفارش اکید پیامبر اکرم هست، گونه ها و لایه های مختلفی داره. گاهی انسان یک کار هنری انجام میده برای قرآن، برای اهل بیت، خوشنویسیش میکند، سریالی میسازه، فیلم سینمایی میسازه، با صوت خوش قرآن رو میخونه، خدمتی به اهل بیت میکنه، یک خدمت هنری، یه نوع تمسکه. اما نتیجه این تمسک لزوماً اون وعده‌ای که پیامبر دادن نیست، چون ایشان فرمودن ما ان تمسکتم به ما، اگر شما به قرآن و اطرت من تمسک کنید، لن تضلوا ابدا، ابدا گمراه نخواهید شد. هیچ ضمانتی نیست که یک هنرمند وقتی یک آیه قرآن رو یک کار هنری براش انجام میده دیگه گمراه نشه. شما دیدید در همین ماجرای جنگ رمضان، اون قاری درجه یک کویتی مشاری العفاسی که خیلی صوت خوشی داره، خیلی قرآن رو هم قشنگ میخونه، خیلی با لحن خوش، اما در این جدال بین یک کشور مسلمان با قدرت‌های حالا استکباری، با جماعت یهود که تکلیفش مشخصه، به قول خودمون نشسته پاکه، با اون تفکر اپستینی، با مظاهر طاغوت در عصر ما، این قاری قرآن کدوم طرف قرار گرفت؟ آمد یه سرودی هم خواند علیه کشور ما و مضمونش هم این بود، حالا به گمان خودش و به زعم خودش هم از قرآن برگرفته بود، که تبت یدا ایران ولی مع ایران، بریده با دست ایران و هر کس که داره به ایران کمک میکنه. خب یه قاری قرآنه، خیلی هم قشنگ قرآن میخونه، اما ما ان تمسکتم به ما لن تذلوا ابدا، آیا قرائت قرآنش کمکش کرده؟ قرائت قرآنش او رو از گمراهی نجات داده؟ محل تردیده قطعا. خیلی ها از هم کشورهای مسلمان یا به ظاهر مسلمان ایام حج در مناسک حج شرکت میکنن، دور خانه خدا میرن طواف میکنن، در مواقف حضور پیدا میکنن، جایی که بعضی از ما خوابش هم نمیبینیم، اما با اسرائیل سر یک سفره میشینن، فکرشون با اسرائیل یکیه. آیا این حج که از احکام اسلامی هست، از احکام الهی هست، کمکشون میکنه؟ پادشاه عربستان یکی از القابی که براش انتخاب میکنن، خیلی استفاده میکنن، خیلی هم پوزشون میده، خادم الحرمین شریفینه، خیلی کارا رو هم میکنه به عنوان خادم حرم پیغمبر و خادم مسجد الحرام. خب آیا کمکش میکنه؟ این از گمراهی نجاتش میده؟ ماجرا اینه که عرض کردیم بعضی ها تمسکشون یک تمسک ویترینیه، موزعیه، مثل یک عتیقه ای اینو توی ویترین گذاشتن، هر چند وقت یه بار میرن بر میدارن، خاک روش رو پاک میکنن، تمیز میکنن، میذارن سر جاش، هیچ استفاده ای ازش نمیکنن. براشون خیلی ارزشمنده اما فایده براشون نداره، نتیجه ای براشون نداره. در حالی که اگر این تمسک عمیق‌تر میشد، از این تمسک ویترینی و موزعی یه مقداری پیشرفته‌تر میشد، اینا هم لازمه ها، عرض کردم شب گذشته، کارهای نمایشی خیلی لازمه، اصلا یه بخشی از تبلیغ معارف دینی ما در قالب همین کارهای نمایشی داره اتفاق میفته. نمایش منظورم فیلم و سریال نیست، نه، همینی که مردم ببینن، تظاهر، خیلی از معارف دینی ما در قالب همین تظاهر داره تبلیغ میشه. نماز جماعت یه تظاهره، تظاهر برای خداست، همین هیئتی که ما شرکت میکنیم برگزار میکنیم یه تظاهره، دستجات عزاداری یه تظاهره، اظهار کردن این معارفه. اما به همین نباید اکتفا بشه، باید ما یه مقداری سطح بالاتر فکر بکنیم و پیشرفته تر تمسک داشته باشیم، تمسک به قرآن و اهل بیت. حتی از نوع دومش که کار علمی کردن، باز دیشب یکی دوتا مثال عرض کردم و تکمیلش دارم میکنم، مثلا کسی یه کتاب مینویسه در مورد قرآن، در تفسیر قرآن، در تاریخ اهل بیت، عرض کردم طرف مسیحیه، در مورد امیر مؤمنان کتاب نوشته، کتابهای ارزشمند فاخر، سنی مذهب ابن ابوالحدید معتزلی، اهل سنته، اما مفصلترین شرح نهج البلاغه رو بر کلمات امیر مؤمنان علیه السلام ای آقا نوشته. جالبه در مورد یکی از خطبه های نهج البلاغه میگه من هزار بار این خطبه رو خوندم. ما که بچه شیعه هستیم شاید بعضیمون یک بارش هم نخونده باشیم. این سنی مذهب هزار بار یک خطبه نهج البلاغه رو خونده و شرح کرده، اما ولایت امیر مؤمنان علیه السلام رو به عنوان فریضه و به عنوان یک واجب دینی نپذیرفته. عاقبت هم بر سنت از دنیا رفته، بر اعتقاد بر سنت از دنیا رفته. ممکنه یک کسی یک کار علمی مفصلی انجام بده، سخنرانی های طولانی و پرمغز، پرمحتوا در مورد معارف دینی انجام بده، اما خودش پایبند نباشه، این امکان داره دیگه. خیلی عرض کردم مصادیق بالاخره متعدده و نمونه های زیادی داره. این ابن سعد ملعون که ما در زیارت عاشورا لعنش میکنیم مفسر قرآن بود در کوفه، تو مسجد کوفه، همون جایی که امیر مؤمنان علیه السلام کرسی تدریس و وعظ و خطابه داشت، عمر سعد هم همون جا می نشست و برای مردم از قرآن می گفت و تفسیر قرآن می گفت. عاقبتش چی شد؟ پس کار علمی صرف هم کفایت نمی کنه. حافظ قرآن، قاری قرآن، نویسنده در مورد قرآن، در مورد اهل بیت، اینا ممکنه این تمسک نجاتشون نده. اون تمسکی نجات بخشه که انسان رو به حق ثابت راهنمایی کنه و برساند، انسان رو به حق ثابت برسه، چون حق با گذر ایام عوض نمیشه، تغییر پیدا نمیکنه. کلمه حق از لحاظ ادبیات عرب گرفته شده از حق، حق این درای قدیمی، درایی که الان ما تو ساختمون ها استفاده میکنیم، یه چی داره به اسم لولا، رو اون میچرخه میگرده بازو بسته میشه. درای قدیمی لولا نداشته، یه محور داشته که یه طرفش تو زمین فرو میرفته این محور، یه طرفش هم تو اون سقف یا سردر یه جایی براش درست میکردن، قرار میگرفته. این درای خونه‌های روستایی شاید هنوزم تو بعضی روستاها باشه. به اون محوری که تو زمین قرار میگرفت، حتی نه اونی هم که تو سردر بود، چون اون محور تو سردر هم در معرض جابجایی، اگه این سردر خراب بشه اون محوری که تو سردر قرار میگیره اونم از جا در میاد. اما این محوری که تو زمینه تا این در پا بر جاست، این محور جاش مشخصه. به اون عرب میگه حق الباب، حق الباب یعنی اون قسمتی از در که ثابت است. تا این در هست اون حق الباب هم هست، سر جای خودش وایساده. یه مثال دیگه، امیر مؤمنان علیه السلام در خطبه شیخ شقیه براتون میزنن، میفرماید که همه میدانن در مورد مسئله خلافت، ان محلی منها، جایگاه من، من علی سلام الله علیه، نسبت به خلافت محل القطب من الرحا. رحا به آسیابای سنگی میگن، آسیابایی که دوتا سنگ رو هم قرار میگیره و حالا خونگیاش با دست میگرده و کار میکنه. اونایی که خیلی بزرگ و صنعتی به قول امروزی ها، دوتا سنگ است و حالا با یه حیوانی این رو میگردانن. این دوتا سنگ با یه محوری به هم دیگه وصل می شدن. مرکز این دوتا سنگ دایره شکل سوراخی بود، یه محوری در این سوراخ قرار می گرفت که این دوتا سنگ نلغزن، از رو هم دیگه در نرن به قول خودمون. به اون محوره می گفتن قطب، قطب آسیاب، یه چیز ثابتی. آسیاب می چرخه این سنگ، فکر کنید مثلا مولکول های این سنگ، اجزای تشکیل دهنده این سنگ، مدام در حال گردش و چرخشن، اما اون قطب جاش ثابته، تکان نمیخوره. اینا بهش میگن حق. حق عوض نمیشه که. حق زمان آدم و ابلیس همون حقی است که در زمان ابراهیم و نمرود بود، همون حقی است که در زمان موسی و فرعون بود، همون حقی است که در زمان خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه و ابو جهل ها و ابو سفیان ها و سایر تواقیت بود. زمان امام حسین علیه السلام و یزید لعنت الله علیه هم حق همون بود، الان هم حق همونه، تا قیام قیامت هم حق همان است. امام عصر هم که ظهور بکنن که بنا نیست حق عوض بشه. تمسک به قرآن و اهل بیت به شرطی انسان رو نجات میده که ما اون حق ثابت رو بتوانیم پیدا بکنیم. حق ثابت چطور پیدا میشه؟ حق ثابت با، عرض کردم، این کارهای ویترینی و تمسکهای موزعی اتفاق نمیفته رسیدن به حق ثابت. یه نمونه عرض بکنم، یه کتابم معرفی بکنم، خدا رحمت کنه رهبر شهیدمون رو انشاءالله با سید الشهدا هم نشین باشن. خیلی کتاب خوان بودن، خیلی اهل مطالعه بودن و ما خوبه که این رو از این آقا یاد بگیریم. حالا تو دوران حیات مبارکشون گاهی مزاح هم میکردن با جمعیت، میگفتن شما که خیلی اهل مطالعه نیستید، از این تصویرش هست خطاب میکردن، شما که خیلی اهل کتاب خوندن نیستید، ولی من خیلی کتاب میخونم. کاش ما این رو به عنوان یه دینی که از این آقا به گردنمون هست یاد بگیریم، یه مقدار کتاب بخونیم، مقدار مطالعه کنیم. ایشان بسیار اهل مطالعه بودن. یه کتاب میخوام معرفی کنم خدمتتون در مورد کسایی که احساس میکردن تمسک دارن اما تو حاشیه ی حق بودن، در اون مرکز ثابت حق نبودن. و جالب، حاشیه ی حق همپوشانی داره با حاشیه باطل. حاشیه ی حق، ما اگر بخوایم مردم رو تقسیم بکنیم در موضعشون در برابر حق و باطل، به جای اینکه بگیم دو قسمتن بگیم سه قسمتن. یه عده وسط معرکه باطلن، وسط معرکه باطل. شمر از ایناست، عمر سعد از ایناست، خولی از ایناست، لعنت الله علیهم اجمعین. به خاطر همین ما اینا رو به طور کلی لعن میکنیم یا به مصادیقشون هم اشاره میکنیم. یه عده هم وسط معرکه حقن، بهشون سلام میدیم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یه عده هم لعن میکنیم، اینا اسم نمیبریم ازشون، میگیم لعن الله بنی امیه قاطبه، همشون، همه اینا که اینجوری فکر میکردن. یا میگیم انی حرب لمن حاربکم کما اینکه سلم لمن سالمکم. ما دو گروه داریم که اینا خالصن تو زمینه فعالیت خودشون، یا باطل محضن یا حق محضن. اما یه گروه هم داریم که اینا حاشیه ی حق و حاشیه ی باطلن، نه مثل شمر اهل باطلن که جرأت کنن، جسارت کنن بیان و دستشون به خون پاک و مطهر سید الشهدا آغشته بشه. نه، این جرأت رو ندارن، این جسارت رو ندارن. این در تاریخ شهادت امام حسین علیه السلام ثبت شده که جمعیت‌های کثیر، صدها نفره راه می‌افتادن به سمت کربلا برای مقابله با امام حسین علیه السلام و اینا هم بین راه ریزش می‌کردن. اینجوری نبود که همشون بیان برسن، تو راه با هم دیگه فکر می‌کردن، گفتگو می‌کردن، بعضیشون انصراف میدادن، برمیگشن، فرار میکردن. از 100 نفر ممکنه 20 نفر میامد میرسید کربلا. اون 30,000 نفر معروف شاید ماحصل 100,000 نفر بوده. یعنی اینا میرفتن با قبائل مختلف صحبت میکردن، نیرو جمع میکردن. اینا بین راه بعضیشون با چشم اشکبار، با گریه برمیگشن، میگفتن ما کجا داشتیم میرفتیم؟ جرأت نمیکردن، واقعا این جسارت رو نداشتن که با امام حسین علیه السلام بجنگن. اما کجا می رفتن؟ اینا همون باطلی هن که در حاشیه باطل قرار دارن، شمر نیستن. بعضی هاشون تا کربلا هم آمدن، جرأت نکردن تیراندازی بکنن، جرأت نکردن شمشیر بکشن، همونا که سیاهی لشکر شدن. اینا تو حاشیه باطل هن، وسط میدان باطل نیستن، باطل خالص و محض نیستن، در حاشیه باطلن. از این طرف هم ما افرادی داریم، حالا کتابی که میخواستم عرض بکنم، معرفی بکنم، کتابی هست با عنوان اصحاب تپه ندبه. اصحاب تپه ندبه شرح حال کساییست که در تاریخ عاشورا و کربلا هست. یه عده بالای بلندی های اطراف کربلا روی این تل های دوروبر کربلا وایساده بودن، دستشون به دعا بود، برای امام حسین داشتن دعا میکردن، ولی حاضر نبودن یه قدم بردارن بیان جلو کمک کنن. گفتن خدای کمکش کن، نصرتی که وعده دادی بهش محقق کن، نصرتی که به حسین ابن علی وعده دادی رو محقق کن در حقش. ولی حاضر نشدن بیان. بعضیاشون سرمایه گذاری هم میکردن، پول میدادن، گفتن ما حاضریم اسب بدیم، شمشیر بدیم، ولی خودمون نمیاییم. حضرت به عبیدالله حر جوفی فرمود من به سلاح تو و مرکب تو و پول تو نیازی ندارم، از این صحرا هم برو بیرون، چون اگر اینجا باشی و من هل من ناصر ینصرنی بگم، اگر تو اجابت نکردی اون موقع دیگه بیچاره ای، بساط تو جمع کن از دورو، از این دوروبرم خارج شو. بودن امثال اینا، کسایی که اهل ندبه بودن، گریه میکردن. ما چقدر ندبه خوان داریم الان، هر جمعه برای امام زمان اشک میریزند و دعا میکنند و عین بقیت الله میگند. و اما اگر حضرت آمدن خودشونو معرفی کردن، چند تا از اینا حاضرن بیان واقعا جان فدا بشن. حالا این پویشی که راه افتاد، یه آقایی مسجد که من اقامه جماعت دارم آمد گفت حاجا ما رفتیم نوشتیم اسممونا، چند شب صحبت کردیم بعد از نماز و بین دو نماز، گفتیم بیایید تو این پویش ثبت نام کنید. بعد من به مزاح هم گفتم که نترسید نمیام ببرنتون جبهه، شما ثبت نام بکنید. بعد یه آقایی آمد یه شب گفت آقا ما ثبت نام کردیم، ولی پیامک اومده که چی بلدی؟ پس شما گفتید نمیبرن. آره حالا ما جان فدای امام زمان، چند نفرمون حاضریم واقعا جان رو کف دست بگیریم؟ شما که موفقید، چقدر حاضرن؟ اگه واقعا وقتی ندای جهانی اون حضرت صادر شد و شنیده شد و فوج فوج انسانها، خیلی اوضاع انشالله اون موقع خوبه، رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، ولی تو این فوجها جا زیاد هست، خیلی هم ممکنه از این افواج جا بمونن، کما اینکه توی امتحانایی که در آستانه ظهور اتفاق میفته میبینیم خیلی ها جا میمونن. در همون کتاب اصحاب تپه ندبه نویسنده محترم میفرماید که من به نظرم میاد خدا اگر همه حجت های اهل حاشیه حق را بپذیره ازشون، یعنی مؤاخذه‌شون میکنه، یا تو چرا تو متن حق نبودی؟ تو این که در حاشیه حق بودی مثل همونی هستی که در حاشیه باطل بوده. اگر همه حجت‌های اونها رو بپذیره، اما از این حجت نخواهد گذشت که تو وقتی دیدی حسین ابن علی کودک شیر خارج رو بالا دست گرفته، چطور با وجدان خودت کنار آمدی؟ چطور با وجدان؟ این سوال بزرگیه ها. تو همین جنگ رمضان 168 کودک بیگناه رفته بودن درس بخونن تو محیط مدرسه. غمی که اون مستندساز خیلی قشنگ گفت، بزرگوار گفت، یه غمی در میناب اتفاق افتاده که شانه های کل ایران زیر بار این غم کم میاره، بعد یه عده بی تفاوت، یه عده هیچ ککشون نگزید، تازه توجیه کردن، اشتباه دشمن رو هم شروع کردن توجیه کردن، اشتباه نه اینکه اشتباهی زده باشه، یه اشتباهی که مرتکب شد، این جنایت را شدن وکیل مدافع یک جانی در برابر کی؟ در برابر هموطن خودش، در برابر 168 خون بیگناه. حال بقیه هم گناهکار نبودن. حق امروز همون حق کربلاست. چطور ما گریه میکنیم برای مظلومیت علی اصغر سلام الله علیه، امشب متوسلیم به حضرت رقیه سلام الله علیها و بر مظلومیتش گریه میکنیم. حق امروز همون حقه. من نمیگم اشخاص رو بر اون بزرگواران تطبیق بدیم یا تشبیه کنیم و تمثیل، نه اصلا از هر فرهنگ، اونجا هم سید الشهدا علیه السلام همین حرف رو زد، فرمود در هر مرام و مکتبی باشید هر کدوم از ما گناهکار باشن، اما این کودک دیگه گناهی نداره، بچه دیگه گناهی نداره، اون دانش آموز، اون محصل، اون خانواده، زن و بچه مردم چه گناهی دارن؟ چه توجیهی داره؟ و اون کسی که در حاشیه حقم قرار گرفته، یعنی اهل نماز، اهل مسجد، اهل هیئت، اهل اشک بر سید الشهداست، اما حاضر نشد به اندازه یه قدم تو این ماجرای این جنایت فاجعه بار برای کشور خودش یه قدمی برداره، بشه یک قطره ای از این اقیانوسی که الحمدلله خدا دلها رو هدایت کرد، منقلب کرد، دیدیم چه اتفاقی افتاد و هنوزم ادامه داره این بعثت امت. خدا که کارش لنگ با نمیمونه که، رهبر شهیدمون فرمودن خدا مبعوث میکنه مردم رو و مردم مبعوث شدن. من باید تو این امت مبعوث یه جایی برای خودم پیدا کنم، خودم رو جا کنم، بیام تو متن حق، بیام تو اون حق ثابت خودم رو قرار بدم، وگرنه تعارف نداره. حاشیه حق با حاشیه باطل هیچ فرقی ندارن از لحاظ نتیجه. نمیشه بگیم حالا ما فرقمون با اونا این بود که اهل باطل مثلا معلن به فسق بودن، علنی گناه میکردند و فلان کار. ما نه، ما اهل نمازی، ما اهل روزه امام حسینیم. خب روزه امام حسین باید منو تربیت کرده باشه برای همچی ایامی، برای چنین اتفاقاتی باید تو همین محافل ما تربیت بشیم. مثلی لا یبای او مثل یزید، مثل امام حسین هر کی فکر کرد تو دوران زندگی خودش اتوماتیکوار دنبال یزیدها میگرده، که وقت نکنه سر سفره اونا نشسته باشه، نکنه ازشون حمایت کرده باشه، نکنه ازشون دفاع کرده باشه، نکنه در برابرشون ساکت نشسته باشه، سکوت کرده باشه. خود این سکوت هم گناه بزرگیه. خداوند متعال انشالله به برکت خون سید الشهدا، به برکت خون شهدایی که امتداد خون سید الشهدا هستن، از جمله رهبر شهیدمون، انشالله عنایت کنه این ملت بر دشمنانشون پیروز بشن انشالله، و انشالله که پرچم ابا عبدالله الحسین که همین پرچم عزت این کشور و پرچم اقتدار این کشور هست، زمیمه پرچم امام حسین علیه السلام، انشالله بر سر این مردم مستدام باشد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. رب صل على محمد وآل محمد.